دنبال زنها به تالار رفت. گفت: چرا نمی فرمایید بنشینید؟ راستش هرچی فکرش رو می کنم به جا نمی آورم. یکی از آنها با صدای دورنگی پرسید: یوسف خان کجاست؟ زری جواب داد: با خسرو رفته شکار. صدای مرد بود، صدا هم آشنا بود. لابود کسی دستشان انداخته بود. زنها روی مبل‌های تالار نشستند و هر دو هم با هم چادرهایشان را از سر انداختند. ابروهای پهن، چشمهای سیاه، مژه‌های بلند، دماغ عقابی با صورت سبزه کشیده، سیبی و نسبی. فقط یکی جوانتر بود و دیگری پیرتر، و آن پیرتر سیبیلو هم بود. عجب حکایتی! حیرت زده داد زد: ملک رستم خان، این چه ریختیست؟ شما که زهره مرا بردید. ملک رستم انگشت گذاشت روی سیبیلهایش و گفت: آهسته، منتظر یوسف می نشینم. صفحه 44. زری به ایوان آمد، دو قلوها را دید که کنار عمه خانم نشستند و تریاک کشیدنش را تماشا می کنند. به تالار برگشت و یکی یک باد بزن داد دست ملک رستم و برادرش ملک سهراب و به خنده گفت: خوب انکم کردید ها. بعد از چند سال که سراغ ما. ملک رستم به تشویش پرسید: کی از شکار برمیگردد؟ ممکن است برنگردد؟ زری جواب داد: هر آن منتظرش هستم. مگر چطور؟ ملک رستم گفت: شنیدم فردا می رود گرمسیر، چطور تا حالا برنگشته؟ زری برای مهمانها شربت آورد و بعد میوه و آجیل. درهای تالار را باز کرد اما چراغها را نگذاشتند روشن کند. روبرویشان نشست و پرسید: خب واقعا چطور شد یاد ما کردید؟ ملک رستم دستی به سبیلش کشید و گفت: سهراب از طرف عمویم آمده، من هم دلم برای شماها تنگ شده بود آمدم. زری گفت: لابد این نقشه هم که چادر سر کنید نقشه سهراب خان بوده. هنوز دست از شیطنت بچگی بر نداشته سهراب خان. یادت است چه آتشی می سوزانیدی؟ ملک سهراب خندید: مگر ممکن است یادم برود؟ اما چادر سر کردیم که نشناسندمان. اگر گیرمان بیاورند تکه بزرگمان گوشمان خواهد بود. زری رو به ملک رستم کرد و گفت: یاد آن روزها به خیر، هیچی حالی ما نبود. و یادش افتاد به یکی از همان روزها. روزی بود در سال اول عروسیشان، همان سالی بود که ایلخانی را گرفته بودند و برده بودند تهران و ایل داشت دست و پایش را جمع می کرد. وقتی یوسف و زری وارد شدند جماعتی به پیشوازشان آمدند و هلهله هم کردند، اما به قول یوسف هلهله آوکی. آنها خاک‌آلود و غمگین بودند و معلوم بود که حال و حوصله ندارند. تا زن و شوهر به چادر پنج تیرک خان برسند نصف بیشترشان پراکنده شدند. ملک سهراب جای ایل خان نشسته بود. آنها را که دید گفت: به پایتخت متحرک ما خوش آمدید. صفحه 45. زنی به عمرش چادری قشنگتر از پایتخت متحرک آنها ندیده بود. چه قالی و قالیچه هایی، چه مخده هایی، چه صندوق های چرمی قشنگی. داخل چادر را سر تا سر نقاشی کرده بودند و بیشترش نقش رستم و اشبوس و اسفندیار و سهراب بود و تصویرهای دیگری که زری نمی شناخت. مضحک بود. ملک سهراب هم بچه بود و هم نبود. از جایش بلند شد، نقش سهراب را به زری نشان داد و گفت: این منم. زری گفت: خدا نکند. آخر آن نقش سهراب را در حالی نشان می داد که خنجر پهلویش را دریده بود. بعد به تصویر رستم اشاره کرد و گفت: این هم ملک رستم، برادر بزرگ این خانی. زری به خود ملک رستم نگاه کرد که با یوسف پچ پچ می کردند و ملک رستم لبخند اندوهگینی بر لب داشت و ملک سهراب این بار اشاره به نقش سربریده‌ای در یک تشت پر از خون کرد. دور تا دور تشت پر از خون لاله رویده بود و یک اسب سیاه داشت لاله ها را می بوید. ملک سهراب گفت این کاکای خودمه که بیبی هنوز نزایده. زری گفت نمی توانید مرا گول بزنید، شرط می بندم این یحیای تعمید دهنده باشد. ملک سهراب خندید و گفت باشد، حاضرم، شرط ببندیم. زری پرسید سر چی؟ ملک سهراب گفت سر یک تفنگ برنو. و یوسف را صدا کرد و نقش را نشانش داد و گفت خانمتان میگویند این یحیای تعمید دهنده است. یوسف تبسم کرد و گفت ببخشیدش، زن من از سر کلاس یک راست به خانه شوهر آمده، هنوز سرش پر از داستانهای انجیل است که هر روز صبح در مدرسه مجبور بوده بخواند. زری گفت حالا فهمیدم، سر بریده امام حسین است، آن هم از یوسف گفت بیشتر از این خجالتم نده جانم، این سیاوش است. دوباره ملک سهراب رفت جای این خان نشست و گفت جمع اردو 6000 نفر است. صفحه 46. روزی 150 گوسفند سر ببرید. تأمل کرد و گفت و شما خانم زهرا، شنیدم قالی عروس بافت خودتان را آورده ای به این خان پیشکش کنید. ما راضی نیستیم، تار و پود این قالی از محنت و محبت است. و زری پرسید خیابانبندی چادرها را دیدید؟ تفنگچی‌ها را دیدید که چطور دست روی تفنگ آماده ایستاده بودند؟ صدای کرناب و تب را می شنوید. این مارش نظامی به افتخار ورود شماست. این حرف بر زبانش بود که مادرشان بیبی همدم تو آمد و بعد از سلام و احوال پرسی گفت بچه پاشو سر پا، باز مزخرف گفتی. دوتا مرغ گیر آوردند، دوتا آفتاب غروب نکرده سرشان را ببر. ملک سهراب عصبانی شد، پاشد به بیبی دهن کجی کرد و رفت و وقتی برگشت مرغ‌های کشته را توی دامن مادر انداخت. و حالا ملک رستم زری را از یادآوری گذشته باز داشت، چرا که پرسید خانم زهرا رفتی تو، فکر نکند مزاحمتان شده باشیم؟ زری خندید و گفت چه حرفا، یادم افتاده بود و اولین شبی که من به چادر این خانی آمدم سال اول عروسی من بود. رو به ملک سهراب کرد و گفت یادتان است آن شب جلوی من تازه عروس چه بلایی سر بیبی آوردید؟ ملک سهراب گفت خوب یادم است. زری گفت خوب بچه بودید. ملک سهراب گفت بچه نبودم، تخش و سرکش بودم. زری گفت یادم است بیبی همدم مجبور شد تنبانهایش را عوض کند، من شمردم 8 تنبان پایش بود، بیبی سرما خورد. و شما ملک سهراب هی می گفتی زن ایلیاتی که نباید ناخوش بشود. ملک سهراب گفت خوب یادم است، همون شب یک تفنگ برنو از شما بردم که هیچ وقت ندادید. در این موقع خدیجه تو آمد و دست کلید را از زری گرفت تا بچه ها را بخواباند. حیرت زده به مردهای چادر نمازی نگاه کرد و پرسید تو تاریکی نشسته اید، چراغ‌ها را روشن کنم؟ صفحه 47. نه. ملک رستم گفت یادم است، همان سالی بود که من مالاریا گرفتم و به شما پناه آوردم. 3 ماه خانه شما خوابیدم، آن روزها هیچ کس جرأت نمی کرد حتی با ما سلام علیک بکند. شما مثل یک خواهر از من پرستاری کردید. یادم نمی رود رختشوی نیامده بود و شما با آن دستهای ظریف و کوچکتان رخت مرا شستید. یوسف خودش لگن زیر پایم می گذاشت و رو به سهراب افسود سهراب من می روم، من بی خود اینجا آمدم. و سهراب به ترکی جوابش را داد و مدتی دو برادر به ترکی گفتند و شنیدند و زری چیزی نمی فهمید و باز دلش شور افتاده بود. صدای پای اسب‌ها روی شنهای باغ آمد و زری دوید جلوی سوارانش. چراغ‌های باغ روشن بود، 2 آهو زده بودند و 1 بچه آهوی زنده ترک اسب قزل بود که پیشکارشان سید محمد با سبیل کلفت جوگندمیش بر آن سوار بود. سوارها پیاده شدند، خانم فاطمه هم آمد به طرفشان و گفت نخسته. خسرو با شوق تعریف کرد مادر سحر خیلی شیطان شده، گذاشت دنبال این بچه آهو و پشتش را به دندان گرفت، البته خودش هم زمین خورد، سر زانویش زخم شده، حالا باید با روغن فندق سوخته معالجش کنم. مادر فندق داری؟ زری گفت روی میز تالار تو آجیل خوری هست. بعد فکری کرد و گفت ولی حالا تو نرو، مهمان قریب داری. یوسف رفته بود سر تخت دوقلوها که آن طرف حوض زیر پشه بند خوابیده بودند. زن و شوهر به تالار رفتند. یوسف کلید را زد و چراغ‌ها روشن شد. به ملک رستم گفت منتظرت بودم، اما نه امروز، دیگر خیلی دیر و بی موقع آمدی. امروز حتی از آمدن از خوشحال نیستم. تو چرا؟ تو چرا باید به چنین کارهایی رضا داده باشی؟ با آن حرفها و سخنها که با هم داشتیم. روی مبل نشست و زری روبرویش روی زمین نشست و چکمه‌هایش رو از پایش در آورد. صفحه 48. ملک رستم سرش را زیر انداخت و سبیل‌هایش را جوید. سهراب چادر نمازش را گلوله کرد و گوشه انداخت و سیخ نشست. یوسف ادامه داد تفنگ‌های زنگ زده و شکسته پکسته را از شکاف کوه‌ها و سوراخ سنبه‌ها در آوردید و روغن زدید و غارت و برادرکشی را از سر گرفتید. دیگر من و شما چه حرفی با هم می‌توانیم داشته باشیم؟ سهراب گفت خانم زهرا که غریبه نیستند، باید انتقام می‌گرفتیم. تا کی بکشیم؟ آن عفو عمومیشان که بعد زیرش دادند و چه جور هم زیرش دادند. راست آمدند، چپ رفتند، رشوه گرفتند، بهانه‌جویی کردند، کینه ورزیدند و تیرباران کردند. آن اسکان دادنشان که هرچه پول داشتند خرج عتینا کردند. چند تا خانه گلی در جاهایی که آب نداشت ساختند و گفتند بروید توش بنشینید. عوض کتاب و معلم و دکتر و دوا و دلجویی سرنیزه و توپ و تفنگ و کینه تحویلمان دادند. حالا طبیعی است که ما برمیگردیم سر کار و کاسبی و انتقام میگیریم. خدیجه ولیار آورد و جلوی یوسف گذاشت و از ذریع آهسته گفت چکمه ها رو ببر بده غلام تمیز کنند، چای هم بیاور. یوسف پوکی به قلیان زد و گفت ای بنلا، سهراب جان خوب گفتی، برگشتید سر کار و کاسبیتان، یعنی این برای شما شده یک دکان، باهاش معامله میکنید. ملک رستم گفت باور کن خودشان از اول گز نکرده پاره کرده بودند. من خودم از آنهایی هستم که با اسکان موافقم، خودت که میداری، اما مثل این است که خودشان نمیخواهند ما سر و سامان بگیریم. دستهایی در کار است که نمیگذارد، یا میخواهد ما از درون بپوسیم و از بین برویم و یا میخواهد به همین وضع فعلی نگاه ما دارد. یوسف نی قلیان را گذاشت زیر لبش و گفت خودتان هم وضع فعلی را ترجیح میدهید. اگر خود شما کمک میکردید شاید کار اسکان به جایی میرسید، اما عزیزم شما عادت کرده اید به دوشیدن رعیتهایتان. برای شما افرادتان آدم نیستند، با گوسفندهاتان فرقی ندارند، هر دو را چکی می فروشید. صفحه 49. ملک رستم به خش گفت این طور با من حرف نزن یوسف، دوست و همکلاسی عزیزم هستی، نان و نمک همدیگر را خیلی خورده ایم. اما یوسف گفت من غیر از این طور جور دیگری بلد نیستم حرف بزنم، تو که مرا میشناسی، با احدی رو در رویستی ندارم، حتی با عزیزترین دوستانم. ملک رستم به آرامی گفت خود من بهتر از هر کس میدانم که زندگی ایلیاتی با همه ی هیجانها و دلاوریهایش زندگی درستی نیست. میدانی که خودم ترجیح میدهم قشقایی خاکی باشم تا قشقایی بادی. قشقایی خاکی یعنی کشاورز و باغدار و قشقایی بادی یعنی دامدار که به ییلاق و قشتاب ناگزیر است. میدانم این درست نیست که هزارها تن زن و مرد و بچه به دنبال حشم مدام پی علف و آبشخور از این سر خلیج به آن سر کوه سرگردان باشند. میدانم که نباید زندگی این همه آدم را بسته به گاو و گوسفند و علیق کرد، اما مگر دست من تنهاست؟ مگر من ایلخانم؟ از یک آدم تنها چه برمی‌آید؟ یوسف قلیان را کنار گذاشت. اگر آدم تنها بخواهد میتواند خودش را از تنهایی در بیاورد. خیلی ها هستند که حرف حق سرشان میشود و نفس حق را میشناسند، منتها پراکنده هستند. خودت را با آنها از تنهایی درآر. تو هم که نکنی بچه های تو و بچه های دیگران خواهند کرد. از شهرها میگذرند، از دهات آباد میگذرند، مدرسه و مسجد و حمام و مریضخانه را می‌بینند و می‌شناسند و حسرت می‌خورند و آخرش هم کاری می‌کنند. ملک رستم گفت: می‌دانی دیگر از این حرف‌ها گذشته. خسرو تو آمد. در آستانه در پاهایش را به هم جفت کرد و سلام گفت و به طرف آجیل‌خوری قدم برداشت و ظرف آجیل را برداشت و رفت. یوسف رو به ملک رستم پرسید: قضیه تنگ ملک‌آباد چه بوده؟ چیزهایی شنیدم اما می‌خواهم از خودت بشنوم. صفحه 50. ملک رستم گفت: به موهایت قسم چیز مهمی نبوده. اژدهاکش ها یک دست سوار را خلع سلاح کردند، چند تا را سر بریدند و دهتای تفنگ و مقداری فشنگ و بیستای اسب به چنگ آوردند. همین، سر خود همین کار را کردند. تیره فارسی مدان به گوش عمویم رساند. خود عمویم موافق دل دزدی نیست. اژدهاکش ها و فارسی مدان از تیرهای قشقایی هستند. ملک سهراب که مدتی سکوت کرده بود به صدا در آمد و گفت: کاکا، جریان توله های جناب سروان را برای یوسف خان بگو. رستم چیزی نگفت. خود سهراب رشته مطلب را در دست گرفت. سگ سروان مأمور اسکان زاییده بود. چند تا بچه از تیره اژدهاکش سنگ می زنند به پای سگ سروان. از آن سگ های گرگی اصیل بوده. بعد از ترسشان سگه را می دزدند و سر به نیست می کنند. فارسی مدان ها خبرچینی می کنند. سروان هم وا می دارد سه تا زن بچه شیرده از تیره اژدهاکش توله هایش را شیر بدهند. زری احساس کرد دلش آشوب می شود. یوسف لبخندی زد و گفت: سهراب جان، این قصه که مال 10-12 سال پیش است. تو خودت لااقل 3 بار همین قصه را در موارد مختلف برای من گفته ای. ملک سهراب به گستاخی گفت: انصاف بود بگذارید برای بار 4 هم بگویم. یوسف گفت: اول یادم نبود، وقتی گفتی یادم آمد. اما تو چه خیال کردی؟ من نه فرشتم نه دیو، من هم مثل همه آدم گناهکاری هستم. و رو به رستم پرسید: خب حالا از من چه میخواهید؟ همهش پرت گفتیم، برویم سر اصل مطلب. ملک رستم جواب داد که: باور کن با همه کارهای عمویم موافق نیستم، حتی با این هم مخالف بودم که مرا پیش تو بفرستند. نمیخواهم دوستی من به هم بخورد، اما در این موقع حساس نمیتوانم پشتش را خالی کنم. زری اندیشید که انگار اول که آمد گفت فقط سهراب از طرف عمویم آمده و خودش دلش تنگ شده بوده. صفحه 51. یوسف پرسید: نگفتی از من چه میخواهی؟ ملک رستم سرش را زیر انداخت و به فکر فرو رفت. ملک سهراب گفت: کمک. چه کمکی؟ هرچه آذوقه دارید به ما بفروشید، درو نکرده ها را هم خریداریم به هر قیمتی که باشد. یوسف پرسید: کی یادتان داده؟ زنگر؟ تا حالا حرف از خرید مازاد قله بود، حالا هرچه هست و نیست را میخواهند. دو برادر نگاهی به هم کردند و ساکت ماندند. یوسف داد زد: آذوقه میخواهید که بدهید به قشون خارجی و عوضش اسلحه بگیرید و بیفتید به جان برادرها و هموطنهای خودتان. یک لایش کردیم نرسید، حالا دو لایش میکنید. شما مگر عقل توی کلهتان نیست؟ آن دستهای مرموز که نمیخواهند شما سر و سامان بگیرید برای چنین روزهای مبادایی است. پس کوان دلاوری ها و مردانگی ها و نجابت ها. و سبیل های بورش میلرزید. ملک سهراب تقریبا به التماس گفت: میدانید که ایل را در کام فیروز متوقف کردند؟ میدانید که اجازه ییداق ندادند؟ دوروبر من همش توپ و تفنگ خودی هاست. علفهای سبز دامنه کوها دست نخورده دارند خشک میشوند و گوسفندهای من از بی علفی نا ندارند و از بی آبی له له میزنند. یوسف خشمگین گفت: ببین سهراب جان، تو یک الف بچه دیگر به من نارو نزن. از تو توقع ندارم. میدونم که قسمت عمده گوسفندهایتان را فروختید به قشون خارجی. گوسفندهای شما الان یخ زدند و در سردخانه راه آهن اهواز به بندر شاه محترمانه حفاظت می شوند. رستم چشم دوخته بود به گلهای قالی. برادرش جواب داد که اگر نمی فروختیم روی دست ما می مردند. باور کنید گوسفندهای ما با پای خودشان نمی توانستند بروند، با کامیون بردندشان. یوسف پرسید با پولش چه کردید؟ اسلحه، آفتابه طلا، خمره طلا. داخل کلاه دوبرتان تاج دوختید و دلتان را خوش کردید که به عمویتان خطاب کنند قبله عالم. صفحه 52. ملک سهراب دیگر طاقت نیاورد، از جا پا شد و گفت یوسف خان، دوستی به جای خود، اما هر چیزی حدی دارد. شما چه حقی دارید به من بگویید یک الف بچه؟ بگویید عقل در کله ما نیست، عقل در کله خودتان نیست، وگرنه الان به جای برادرتان خودتان وکیل می شدید. یوسف به خشم پرسید وکیل کی؟ وکیل زینگر؟ از وکالتی که تو واسطه‌اش باشی گزگزه هم می شود. ملک سهراب خشمگین‌تر شد. عجب آدمی هستید، هر چه سر زبانتان می آید می گویید به این که فکر کنید ممکن است اشتباه کرده باشید. کی مرا واسطه کرده؟ چرا خودتان هی جلوی خودتان پا می شوید؟ مگر شما کی هستید؟ و آن وقت چه اشتباهاتی؟ آفتابه طلا به ما چه مربوط است؟ تقصیر داوود خان را هم پای ما می نویسید؟ چرا؟ به چه حق؟ یوسف آرام گفت همه تان سر و ته یک عباسید. ملک رستم پادرمیانی کرد و رو به سهراب گفت بنشین پسر، با تو شرط کردم که به رفیقم توهین نکنی. بعد دو برادر به ترکی حرف زدند. لحن کلام رستم هی خشنتر می شد و لحن سهراب نرمتر تا نشست و زیر لب گفت معذرت می خواهم. یوسف قلیان را پیش کشید. زری گفت از آتش افتاده، بروم برایت تر و تازش کنم. یوسف آهی کشید و گفت آتش بر سر خودم هست، و به قلیان پک زد. سهراب تبسمی کرد و گفت نمیخواستم شما را برنجانم، باز هم عذر میخواهم. یوسف خندید و گفت سهراب جان، یک بار زیر دنبه مرا دیدی و چه شلطاقی کردی، خوشم آمد. جربوزه داری، منتها روشن نیستی. قلیان را کنار گذاشت و ادامه داد میدانید نه آن وقتها که با آلمانها چشمک میزدید موافق بودم، نه حالا که با دشمنانتان ساخته اید. شما بودید که هیتلر را امام زمان کردید، در حالی که این کلک ها در اینجا نمیگیرد و لاس زدن شما بهانه به دست اینها داد که اینجا بیاید. صفحه 53. ملک سهراب به نرمی گفت خب برادر، جنگ است دیگر. در جنگ نان و حلوا پخش نمی کنند، آنها مجبورند برای حفظ نفت و راه خلیج اینجا باشند. ما هم نبودیم می آمدند، تازه اینجا برای مرخصی معالجه می آیند. اردوی اصلی در خرمشهر است، غیر از این چاره ای ندارند. یوسف پدرانه گفت از آنها دفاع می کنی پسر جان؟ جنگ آنها میان خودشان است، به ما چه مربوط؟ هیتلر از قاره خودشان است، خودشان پرورش کردند، بگذارید خودشان هم تقاص پس بدهند، تقاص همه چیز را، تقاص خونهایی را که به دل همه آنهایی کردند که به قول زینگر نعمت دارند اما بلد نیستند از نعمتشان استفاده کنند. دیگر نمیگویند مسئول این نابلدی کیست. ملک سهراب نگاهی به ساعتش کرد و گفت دیر وقت است، سرم درد گرفت، یک آسپرین ندارید؟ بایر باشد ها. زری بلند شد، قلیان را برداشت و رفت. وقتی با قرص آسپرین بایر و دیوان آب برگشت، یوسف می گفت به شما اطمینان می دهم برای آنکه متفقشان را از پیشنهادی که گفتم منصرف کنند، به کمک شما مانوری خواهند داد و به دست شما عده‌ای را به خاک و خون خواهند کشید. اینها هیچ وقت به متفقشان نه نمی گویند، او را در برابر عمل انجام شده قرار می دهند تا خودش از نقشه خودش منصرف بشود. حالا کی است می گویم؟ دست های شما را آلوده خواهند کرد و خودشان کنار خواهند نشست، یک برادرکشی حسابی را خواهد افتاد. ملک سهراب گفت ما کم کم باید برویم، خوب است برگردیم سر اصل مطلب. آخرش نفرمودی به ما آزوده می فروشی یا نه و مشبق می نمود. ملک رستم خندید و گفت نگفت دیگر چطوری بگوید؟ این همه یاسین خواند. ملک سهراب چانه زد باور کنید همش را برای فروش نمی خواهیم. افراد من گرسنه‌اند، مثل برگ درخت از مرض و گرسنگی به زمین می ریزند. صفحه 54. یوسف گفت قول رستم را قبول دارم. اگر رستم قول بدهد که فقط به اندازه افراد بخرد و آزوده من فقط صرف افراد خودتان بشود، حرفی ندارم. فردا می روم کوار. می دارم که آنجا هم متوقفتان کردند. شطور بیاورید، آزوده بار کنید، اما فقط برای خوراک عید. بند بهمن هم یک فرسخی است. آبشخور دارید. علفچر هم از من مفت بهتان میدهم. رستم به نومیدی گفت نمیتوانم به تو نارو بزنم. یوسف گفت میدانم که نمیتوانی. تأملی کرد و به دلسوزی گفت رستم بیا از این راهی که پیش گرفته ای برگرد. بیا برای حداقل یک ایشم، یک تیره جاجو اعتقاد بساز. حرفه یادشان بده. چند بار به تو گفتم زمین های بایر من هم منتظر خانه و مدرسه و حمام و مریض خانه و مسجد مرتع شدن هستن. ملک سهراب حرف یوسف را برید و گفت اینها که گفتید به خوی ما نمی خواند. ما آزاد زندگی کرده ایم. طبیعت همیشه دم دست من بوده. در کوه و کمرش که اسب رانده ایم، در دشتش که اتراق کرده ایم، زیر آسمانش که چادر زده ایم، نمی شود ما را در خانه زندانی کرد. یوسف به تلخی افسود البته غیر از ما خانها بهترین باغ شهر را داشته ایم که الان مقر سرفرماندهی قشون خارجی است. بهترین خانه را. ملک سهراب که نمی دانست چه می خواهد بگوید نگذاشت. به نروی گفت باور کنید افراد ما عاشق همین نوع زندگی هستند که دارند. اگر مستقر بشوند دلشان میگیرد. یوسف گفت چون فقط همین نوع زندگی را شناختند. اما سهراب جان، وقتی آدم روی زمین کشت کرد و پای زمین زحمت کشید و حاصلش را برداشت، به زمین وابسته میشوند. در ده هم طبیعت در دسترس آدم است وقتی مستقر شد. و سهراب حرف او را اینطور تمام کرد که خنگ و خرف و نظرتنگ و ترسو می شود. صفحه 55. و ناگهان روال صحبت را عوض کرد و پرسید اجازه هست سؤالی از شما بکنم؟ شما با این همه قله و حبوبات و خرما که دارید چه خواهید کرد؟ الان فصل خرمن گرم سیر است. خرمن را که برداشتید چه می کنید؟ احتکار می کنید؟ یوسف جواب داد سهم رعیتم را تمام و کمال می دهم و مازادش را می آورم شهر، به جای بی انصاف هایی که هم سهم رعیت و هم خوراک مردم هموطنشان را فروختن به قشون خارجی. ما 5 نفریم و همه امان هم ملاک عمده ایم و 2 تامان عضو انجمن شهرند. هم قسم شده ایم که آزوده شهر را در اختیار بگیریم. شهردار را هم موافق کرده ایم. می دارم که آنقدر مردانگی داری که ما را لو ندهی. این را هم بدان که من مبتکر نیستم. مبتکر آنهایی هستند که آزوغه همشهری های مرا می فرستند به شمال آفریقا و... ملک رستم لبخند غمگینی زد و گفت لابد مجیدم با شماست. امیدوارم بتوانید کاری بکنید. خدا کند. ملک سهراب پرسید حاکم را چه می کنید؟ یوسف جواب داد حاکم هم هرچه باشد آدم است. رضا می دهد که جلوی قحطی گرفته شود و سر و صداها در این گوش از مملکت بخوابد. ملک سهراب گفت چشمم آب نمی خورد. کار خطرناکی است. تا در مرحله حرف است کاری به شما ندارند، اما پای عمل که به میان آمد هر طور باشد جلویتان را می گیرند. و بلند شد و چادر نمازش را سر کرد. یوسف گفت کوشش خودمان را خواهیم کرد. و بعد افسود شام بمانید. ملک سهراب گفت نه برویم. دلشان شورمان را می‌زند. خیال می‌کنند گیر افتاده ایم. بفرما یک درشکه برای من صدا کنند. ملک رستم پاشد چادرش را پشت رو سر کرد، زری خندید و گفت وارونه سر کرده ای. درسهایش پیداست. یوسف رو به رستم گفت: تو بمان، فردا صبح تاریک و روشن خودم میبرم میرسانمت. رستم گفت: باشد. صفحه 56. با هم به باغ آمدند و به انتظار درشکه برای ملک سهراب روی صندلی‌های حصیری نشستند. چراغ ایوان روشن بود. زری لب ایوان آمد، دید که خسرو کنار منقل آتش عمه خانوم سر دو پا نشسته بود، در ماهیتابه فندق بو می‌دهد. خانم فاطمه داشت روی سنگ صافی فندق می‌سایید. سحر هم توی ایوان بود و دهنش گل دستگیره در اتاق بسته بود. صدای یوسف آمد که: چرا دهنه را از سر حیوان بر نداشته ای؟ چرا حیوان را به ایوان برده ای؟ بابا جان، حیوان خسته است، ببرش طویله. معالجاتت را بگذار برای صبح. خسرو پاشد و گفت: پدر اجازه بده، حالا دیگر روغن فندق حاضر است، میمارم سر زانویش و میبرمش طویله. این که آوردمش ایوان شیطانی میکرد، میگذاشت دنبال بچه آهو. بچه آهو تو این تاریکی از خواب میپرید و وحشت‌زده خودش رو به شاخه ها و بوته ها میزد. من هم آوردمش برای خودم. عمه خانم فندق ها را داغدا از توی ماهیتابه برمیداشت. دستش سوخت. فندق ها را گذاشت زمین و به دستش بود کرد و گفت: